از طرف ما به عنوان خریدار دچار مشکل نشه، یعنی فرم و ظاهرش به هم نریزه، تا 7 روز قابل بازگشت هست و شرکت فروشنده اینترنتی ملزمه که اون رو حتما تسویه،
ملزمه که بگیره، ولی به شرط اینکه معتبر باشه دیگه، چون خیلی از این شرکت‌های اینترنتی که دارن می‌فروشن معتبر نباشن و تو همون کثرت استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها خودشون رو پنهان کردند و اومدن دارن کار می‌کنن و شاید میلیون‌ها تومان از پول شهروندان رو هم از این طریق کلاهبرداری.
یکی از مواردی که می‌تونن شهروندان یا کاربران بهش توجه بکنن داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی یا همون اینماده، که لااقل وقتی رو اینماد ما کلیک میکنیم میتونیم به هویت فیزیکی اون سایت و صاحبان اون سایت هم پی ببریم، حالا چه شخص باشه، حقیقی، چه حقوقی، محلش، تلفنش و مواردی از این دست، که نشون میده واقعا دارای یک هویتی هست که هم میتونه از طریق همون مشخصات و هم از طریق خود وزارت صنعت یا نهادهای بالاتر پیگیر باشه، گرچه خب پیگیری بالاخره روند اداری خودشو داره، ولی همین به هر حال نظارت باعث میشه که شرکت‌هایی که دارای این نماد هستن و دارای این نوع مجوزها هستن خدمت مناسب‌تر و درست‌تری بدن.
این نماد رو چه جوری میتونن چک بکنن؟
این نماد روی سایت‌ها، حالا روی سایت‌ها هست، روی اپلیکیشن‌ها فعلا یه بحثی داشتیم به اسم شامت که وزارت ارشاد داشت جلو می‌برد، اما یک نماد ای آبی رنگه که این رو مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ارائه میکنه به سایت هایی که هویت و خدماتشون و محصولاتشون مورد تایید هست، معمولا 6 ماهه یا 1 ساله تمدید میشه. زمانی که شما این ای رو که حالا زیرش هم چند تا نقطه زرد هست یا ستاره های زرد داره رو روش کلیک میکنید، حتما توجه بکنید، چون بعضی موقع عکسش رو میذارن، این قابل کلیکه، روش که کلیک بکنید مشخصات صاحب اون سایت، حالا اگر شخص، نامش و آدرسش و تلفنش، یا اگر که شخصیت حقوقیه، اسم اون شرکت و باز محل اون شرکت و تلفن ها و راه های ارتباطیش میاد، حتی همونجا ارتباط شکایت هم داره، یعنی شما اگر از سایتی بخواید شکایت بکنید تو اینماد یا تو تجارت الکترونیک میرید اینمادش میزنید، صفحه که باز میشه اون پایین نوشته ارسال شکایت، که وارد صفحه شکایت بشید میتونید شرحی بدید و بفرستید واسه وزارت صنعت، که خود وزارت صنعت میفهمه این از کدوم وبسایت این شکایت براش اومده
و فعلا هم برای وبسایت است، اپلیکیشن ها فعلا نه. خب کیوان جان، دقایق پایانی حضور شما در برنامه است، خیلی هم زحمت کشیدی، اگر صحبتی سوالی
خیلی در حد 1 دقیقه پایانی بله. این که به هر حال فناوری روز به روز داره در زندگی ما حضور و نفوذ پیدا میکنه، روز به روز ارزانتر، ساده‌تر، همراه‌تر، کارایی‌های بالاتر و داره میاد، ما باید خودمون رو سعی بکنیم مسلح بکنیم به دانش استفاده از اون. قرار نیستش که من به عنوان کسی که داره از این تلفن همراه استفاده میکنه حتما دوره دانشگاهیشو طی کرده باشم، ولی میتونم سطح آگاهیمو ببرم بالا. برنامه های از این دست، کارگاه ها، همایش ها، خود اینترنت، اخبار واقعا به روز باشن اگر مردم ما، شک نکنید که خیلی از این آسیب ها میتونه کمتر و کمتر بشه و ما بتونیم استفاده لازم رو ببریم. همیشه من یه جمله داشتم این رو هم بگم، این که این فناوری ها اومدن تا در خدمت ما باشن، نه اینکه ما در خدمتشون باشیم.
سپاسگزارم با مهندس کیوان نقره‌کار، تا هفته بعد خداحافظی
میکنم. متشکرم ازتون.
منهای آیتی به اضافه خبر نقطه سرشن. خبری که همکنون به دست من رسید توجه کرد.
نقطه سرشن.
خب یک بار دیگه این اطلاعیه رو که ساعت 11 شب هم خدمتتون خواندم بخوانم که دیگه الان وارد روزش هم شدیم که آیین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی امروز یعنی 30 بهمن ماه ساعت 9 صبح در تالار شهید باکری مجتمع دانشگاهی ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف برگزار می‌گردد که علاقه‌مندان می‌تونن در این مکان حضور پیدا کنند.
وقتی که نسیم موج می‌اندازه در پرچم تو دلم می‌لرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم می‌لرزد از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای روی شستر
ساعت 1:09 بامداد به صورت زنده و مستقیم صدای ما را از رادیو تهران میشنوید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و برنامه نقطه سرشب دوشنبه شبها که اختصاص داره به فضای مجازی و فناوری اطلاعات. اما یکی از آیتم هایی که چندین هفته است آغازش کردیم و داریم پخش میکنیم مرور بازی های خاطره انگیز گذشته است تا برسیم حالا به بازی های تازه و روز. آیتم جهان بازی است که تقدیم حضور شما میشه در این لحظه.
جهان بازی اعلام امشب با ما در سفر به یکی از مشهورترین بازی‌های سبک مبارزه‌ای یعنی بازی تیکن همراه باشید. یکی از معروف‌ترین بازی‌های شرکت نامکو مجموعه بازی‌های تیکن بود که برای اولین نسخه از اون در سال 1994 وارد بازار شد. عنوان این بازی تیکن 1 بود که برای پلی‌استیشن 1 ساخته شده بود و اولین بازی مبارزه‌ای سه‌بعدی بود که با گرافیک بالایی ارائه می‌شد و موفق شده بود چیزی حدود 1,000,000 دلار به فروش برسه. نسخه بعدی بازی تیکن با عنوان تیکن 2 یک سال بعد یعنی در سال 1995 ساخته شد و تفاوت اون با نسخه اولیه بازی این بود که 8 شخصیت به بازی اضافه شده بودند و به لحاظ گرافیکی هم با پیشرفت بیشتری مواجه شده بود. برای تیکن 2 داستان طراحی شده بود و داستان اون از این قرار بود که کازویا میشیما بعد از شکست رقبای خودش در مقابل پدرش قرار می گرفت که از شخصیت‌های منفی بازی بود و بعد از مبارزه سختی میتونست اون رو شکست بده، اما با گذر زمان متوجه میشد که پدرش هیهاچی زنده است و از مبارزه اون جون سالم به در برده. محبوب ترین نسخه تیکن 3 بود که در سال 1997 به بازار عرضه شد و به خاطر محیط بازی خوبش تونست توجه مخاطبای بازی رایانه‌ای رو به خودش جلب کنه. بازی 15 سال بعد از تیکن 2 روایت می شد و فردی به نام اوگری به اون اضافه شده بود که مبارزهای زیادی رو از سراسر دنیا به قتل می رسوند و به همین خاطر هیهاچی و افرادش تصمیم می گیرن که اون رو نابود کنن، اما موفق میشن و بعد از مدتی اوگری با نوه هیهاچی یعنی جین وارد مبارزه میشه و مادر اون رو به قتل میرسونه و جین که زنده میمونه تصمیم میگیره که انتقام مادرش رو از اوگری بگیره. اون در بخش The King of Iron First با اوگری وارد مبارزه میشه و اون رو میکشه، اما جین به وسیله هیهاچی کشته میشه و با گذشت چند ثانیه با نیروهای شیطانی دوباره به زندگی برمیگرده. تیکن تگ تورنمنت اولین نسخه‌ای بود که برای نسل ششم کنسول‌های بازی ارائه شد و اولین بازی فرعی این سری محسوب می‌شد که در سال 1999 برای پلی‌استیشن 2 منتشر شد. محیط این بازی زیباتر از قبل شده بود و به لحاظ گرافیکی هم بازی تیکن یکی از بهترین نسخه‌های خودش رو تجربه می‌کرد. ولی این نسخه برخلاف نسخه‌های دیگه این بازی داستانی نداشت. در همون سال تیکن کادر چالنج برای کنسول واندرسوان ساخته شد و همونطور که از اسمش پیداست یک بازی کارتی و پازلی بود. سال 2001 سال تولید تیکن ادوانس برای کنسول دستی نینتندو و گیم بوی بود که این بازی گرافیک دو بعدی داشت. در این بخش نظر یکی از کاربران بازی تیکن رو با هم میشنویم.
به نظر من تیکن یکی از بهترین بازی های پلی‌استیشنه. بهترین کاراکترش هم نظر من کینگ و پال و برایان هم نظر این از همه قوی تر هم، مخصوصا وقتی بتونید با این ستا ترکیبی هاشون رو اجرا کنید، چون ترکیبی هاشون هم زمین داره هم هوا داره، دفاع کردنش واسه طرف مقابل سخته.
تیکن 4 برای پلی استیشن 2 با پیشرفت چشمگیرتری به لحاظ گرافیکی در سال 2002 وارد بازار شد. داستان بازی به وقتی برمیگرده که هیهاچی میخواست برای پیدا کردن ژن شیطانی جین رو پیدا کنه و به همین دلیل تصمیم میگیره در تورنمنت شرکت کنه. کازویا هم بعد از غیبت در تیکن 3 در این نسخه دوباره با قدرت مضاعف برمیگرده. تیکن 4 موفق شد که به عنوان بهترین بازی مبارزه‌ای سال 2002 به جهان معرفی بشه. بهترین بازی مبارزه‌ای کنسول‌های نسل ششم تیکن 5 که از اون در سال 2004 رونمایی شد و با تغییرات زیادی که نسبت به نسخه‌های قبلی بازی داشت تونست طرفداران زیادی پیدا کنه. بعد از تورنمنت 4 جین و کازویا با هم مبارزه می‌کنند. جین پدر خودش رو شکست میده و در همین زمان هیهاچی به مبارزه با جین میپردازه. جین با استفاده از نیروهای شیطانی هیهاچی رو شکست میده اما اون رو نمیکشه و با تعداد زیادی ربات جنگی مواجه میشه که به محل مبارزه حمله میکنن. کازویا فرار میکنه ولی هیهاچی نمیتونه نجات پیدا کنه و یکی از افراد کازویا به نام ریون گزارش میده که هیهاچی مرده. از همینجا کاربر وارد تورنمنت پنجم میشه که در اون جین و کازویا با هم مبارزه میکنن و جین به پیروزی میرسه. تیکن دت بای دگریز نسخه بعدی بازی تیکن بود که مربوط به نینا ویلیامز و ماموریت‌های مربوط به اون میشد و تیکن 6 هم که در سال 2007 وارد بازار شد اولین بازی نسل هفتمی این سری بود که در اون جین دنیا رو وارد جنگ بزرگی میکرد و نسخه آخر این بازی هم که تیکن 7 نام داشت سال 2015 منتشر شد که دو مکانیزم جدید به خودش اضافه کرده بود. یکی از این مکانیزم ها سیستم رنج آرت بود که وقتی سلامتی بازیکن به خطر می افتاد به بازیکن اجازه می داد که چند فن غیر قابل دفاع رو اجرا بکنه که بتونه حداقل 40% از سلامت حریف رو کم کنه. دومین مکانیزم تازه اضافه شده به بازی هم پاور کراش نام داشت که به بازیکن اجازه میداد که حتی موقع ضربه خوردن از حریف بتونه حمله خودش رو ادامه بده، که البته در این حالت ضربه های حریف باز هم میتونه سلامتی بازیکن رو کاهش بده اما با تاثیرات کمتری نسبت به قبل. به این بازی بعدها محتوای قابل دانلود یعنی مینی گیم بولینگ اضافه شد که توجه مخاطبان بازی های رایانه‌ای رو به خودش جلب کرد. ممنونم که این هفته هم با جهان بازی همراه ما بودید.
سپاسگزارم از خانم‌ها یاسمن طاهری و شیما بهره‌مند برای تهیه آیتم جهان بازی که فکر می‌کنم خیلی‌ها خاطر بازی کردن با این بازی در اون زمان. واقعاً یه زمانی چقدر بازی‌ها محدود و معدود بود، مثل الان هم نبود که هر لحظه ممکنه یک بازی روی گوشی موبایلتون تازه همیشه همراهتون باشه. موقع چقدر باید سخت افزار تهیه میشد و به چه سختی هم نداشتن، باید کرایه میشد، نمیدونم از دوستی گرفته میشد، آره تازه باید شناسنامه میذاشتی یه جایی، مثلا یه دستگاهی رو میگرفتی که بتونی توی خونه بازی بکنی و بازی هم میگم با این گرافیکای پایینی بود که تازه چقدر یادمه که کیف میکردیم، یه ذره رنگی میشد مثلا چه اتفاقی میافتاد توی این بازی ها. به هر حال امیدوارم که لذت برده باشید. جهان بازی هر هفته در نقطه سر شب دوشنبه شب ها شب مجازی پخش خواهد شد و مرور همین بازی های خاطر انگیز. اما قبل از این که بریم سراغ آیتم گوشی باز که میدونم خیلی علاقه من زیاد داره، چون خیلی ها سوای از این که نمیخرن گوشی رو اما همیشه دوست دارن که اطلاعاتشون راجع به گوشی ها بروز باشه، من چند تا از این نمونه گوشی هایی که توی رنج همون 3 میلیون تومان بودن که اگر قیمتش رو من ببینم این پایین اگر باشه، بله یک مثلا این گوشی نوکیای 6 هست که 1,850,000 تومان نوکیای 6 قیمت خورده که میتونن توی سایت ها مثلا اونو بررسی بکنن. هواوی هستش مدل Y9 2019 هم هست 2,850,000 تومان. مشخصات خوبی هم داره، اینهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم مشخصات خوبی داره، یعنی به لحاظ شبکه ارتباطی، حافظه داخلی، چه میدونم سیم کارت، بعد دو سیم کارته و پیکسل گوشی، دوربین های گوشی، همه اینا گوشی های خوبی هن. هواوی 10 هم 2,500,000 تومان، آنر 10 لایت 2,500,000 تومان هست، این هم گوشی بسیار خوبیه. اینها رو دیگه خوندم براتون. هواوی میت 10 لایت هم 2,800,000 هست با ابعاد صفحه 5 اینچی. سامسونگ گلکسی جی 8 هم هست که 2,790,000 تومنه، دو سیم کارت است، 64 گیگابایت حافظه داخلی داره، 6 اینچی هم هست ابعاد صفحش، باتریش هم خوبه و دوربینش هم که دوربین پشت 16 دوربین جلو 5 مگاپیکسلی هست. سامسونگ گلکسی A6 هم هست 2018 که 3,100,000 یه مقداری بالاتر از اون رنجه از که شما گفتید. اما دیگه فکر کنم باید بریم آیتم رو بشنویم چون وقتمون هم کم هست. گوشی باز رو بشنوید با اجرای سیامک احمدی.
الو
سلام.
سلام چطوری؟
خسته نباشی قربونت.
مرسی جانم.
خواستم گوشیمو دوباره عوض کنم.
دوباره میخوای گوشی عوض کنی؟
آره دیگه دوستم.
بابا گوشی باز. سلام، شب بخیر. سیامک احمدی هستم. آیتم گوشی باز رو تقدیمتون میکنم. این هفته هم سراغ یکی از گوشی‌های بازار میریم و اونو بررسی میکنیم. با من همراه باشید. وان پلاس یکی از بهترین نمونه هایی که میتونیم اونو به عنوان شرکتی مثال بزنیم که از صفر به این جایگاه بلند رسیده. این کمپانی چینی که از بدنه اوپو جدا شده و اکنون برای خودش به قولی در دنیای گوشی‌های هوشمند تبدیل شده. وان‌پلاس 6T آخرین دستاورد این کمپانیه که به تازگی معرفی و روانه بازار شده. این گوشی از همه نظر با نسل‌های قبلی خودش تفاوت داره و حس کاملا متفاوتی رو به شما القا میکنه. وان‌پلاس 6T گوشی تمام عیاره که هم در بخش طراحی حرفای زیادی برای گفتن داره و هم در بخش سخت افزار و سرعت شما رو شگفت زده میکنه. تو این بررسی وان پلاس 6T رو زیر ذره‌بین میبریم تا در مورد تمام جزئیات و مزایا و معایبش با هم صحبت کنیم. قاب پشت شیشه یه بدنه آلومینیوم، رنگ مشکی، دو سیم کارت، کارت گرافیک آدرنو 630، 185 گرم وزنشه، 8 هسته است. رزولوشن تصویر 1080x2340 پیکسله. اندازه 6.41 اینچه. نسبت اندازه صفحه نمایش به بدنه 85.6%. نوع صفحه نمایش لمسی خازنی، 16 میلیون رنگو نشون میده. اپتیک AMOLED تکنولوژیه که این صفحه داره. محافظت از این صفحه رو گوریلا گلس 6 برات گرفته. اندروید 9 یا پای روی اون نصبه. درگاه حافظه نداره. حافظه داخلی 128 با رم 6 گیگابایت و 256 با رم 8 گیگابایت. دوربین دوگانه پشت 16 و 20 مگاپیکسل، دوربین سلفی 16 مگاپیکسل. امکانات فلش LED دوتایی و پانوراماست. کیفیت فیلمبرداری 2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه است. درگاه USB تایپ C 1 نسخه 2 پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی داره. وان پلاس از پردازنده ساخت کوالکوم استفاده کرده. این پردازنده دقیقاً همونیه که در نسل قبلی هم استفاده شده. اسنپ دراگون 845 با چیپست 10 نانومتری که پردازندهش 8 هسته‌ایه و 4 هستش فرکانس 2.8 و 4 هسته دیگه‌اش فرکانس 1.7 گیگاهرتزی داره. از نظر حافظه داخلی با دستگاهی روبرو هستین که توی دو نسخه 128 و 256 گیگابایتی عرضه شده. علاوه بر این حافظه رم هم تو دو نسخه 6 یا 8 گیگابایتی ارائه شده. نکته مهم تو سخت افزار وان پلاس 6T بهره‌مندی از حافظه فلش UFS 2.1 که سبب میشه سرعت حافظه داخلی دستگاه به مراتب بالاتر از دیگر گوشی‌های هوشمند بازار باشه. ما بازی‌های مختلفی روی این گوشی آزمایش کردیم که از جمله اونها میشه به آسفالت 9 اشاره کرد. هنگام باز کردن این بازی‌ها گوشی بهبودهایی در عملکرد پردازنده، پردازنده گرافیکی و حافظه رم اعمال میکنه تا برای اون بازی مخصوص بهترین نتیجه به دست بیاد. سپس چند تا گزینه پیش روی شما قرار میگیره که عبارتن از جواب دادن به تماس‌ها که میشه به دلخواه خودتون اون رو فعال یا غیر فعال کنید. نوع نمایش نوتیفیکیشن ها که با لاک کردنشون سبب میشه هنگام بازی هیچ نوتیفیکیشنی مزاحم شما نشه و تنظیماتی از این دست شما رو در تجربه یک بازی بهتر یاری میکنه. از گوشی مثل وان پلاس 6T که از نظر سرعت جزء بهترین گوشی بازار و سخت افزار قدرتمندی داره انتظار بالایی تو بخش امنیت داریم و این انتظار هم خیلی بیمورد نیست. سنسور اثر انگشت اولین بخش امنیتی وان پلاس 6T به حساب میاد که روی بدنه دستگاه هیچ اثری از سخت افزار رو مشاهده نمی کنه. وان پلاس هم مثل بسیاری از کمپانی‌های دیگه مثل هواوی سنسور اثر انگشت داخل صفحه نمایش به کار برده. این سنسور در بخش پایینی و میانی صفحه نمایش قرار گرفته. برای فعال کردن این سنسور باید صفحه نمایش فعال باشه. یعنی با صفحه نمایش خاموش نمیتونید از این سنسور استفاده بکنید. برای اینکه سنسور شروع به تشخیص اثر انگشت کنه نیازی نیست که انگشت خودتون رو روی صفحه فعال فشار بدید. تنها کاری که لازمه انجام بدید اینه که انگشت خودتون رو روی شیشه صفحه قرار بدید تا پروسه شناسایی شروع بشه. سنسور اثر انگشت تو این گوشی عملکرد تقریبا قابل قبولی داره. برخی موارد باید 2 یا 3 بار تلاش کنید تا سنسور اثر انگشتتون رو شناسایی بکنه، اما در اغلب موارد هیچ مشکلی با اون ندارید. در مجموع ما عملکرد سنسور اثر انگشت داخل صفحه نمایش رو در میت 20 پرو بیشتر دوست داشتیم. دومین ویژگی امنیتی دوست داشتنی تو این گوشی تشخیص چهره است. 6T برای اینکه چهره کاربر رو تشخیص بده از دوربین سلفی استفاده میکنه و خبری از تابش دهنده اینفرارد نیست. با وجود اینکه تشخیص چهره تو این گوشی توسط دوربین سلفی انجام میشه، اما عملکرد گوشی خیلی خوبه و شما رو راضی نگه میداره. این سنسور به اندازه خوب عمل میکنه که هم به صورت افقی و هم به صورت کاملا برعکس شناسایی چهره رو انجام میده. نکته بسیار مهم در مورد این سنسور اینه که در بخش تنظیم تو گوشی بخشی وجود داره که با فعال کردنش توی تاریکی که احتمالاً دوربین نمیتونه چهره شما رو تشخیص بده، صفحه نمایش نوری رو به صورت کاربر میتابونه تا دوربین به راحتی بتونه پروسه تشخیص چهره رو تو تاریکی هم پیش ببره. وان پلاس 6T تنها یک اسپیکر داره که اونم در پایین گوشی قرار گرفته. برخلاف انتظاری که دارید این اسپیکر در پایین گوشی سمت راست نیست و سمت چپه که برخلاف اون چیزی که در گوشی‌های هوشمند دیگه می‌بینیم. کیفیت صدای این اسپیکر خیلی راضی کننده نیست و شاید بلندی قابل قبولی داشته باشه، اما به هیچ عنوان کیفیتش به خصوص در نهایت بلندی شما رو راضی نگه نمی‌داره. مثل خیلی از پرچم‌دارای امروزی در قاب پشتی دستگاه دو تا لنز داریم. یکی از لنزها که لنز اصلی به حساب میاد سنسور 16 مگاپیکسلی داره. سنسور این لنز ساخت شرکت سونیه با مدل IMX519. این لنز به امکاناتی از جمله PDAF برای فوکوس سریع و تکنولوژی OIS مجهز شده. لنز دیگه هم سنسور 20 مگاپیکسلیه که مدل سنسورش هم IMX376K و اونم ساخت شرکت سونیه. با سخت افزار خوبی که برای دوربین در نظر گرفته شده توی نور روز به راحتی میتونید با این گوشی عکس‌های جذابی بگیرید. نویز بسیار کم و رنج دینامیکی خوب از ویژگی‌های اصلی عکس‌های گرفته شده با وان پلاس 6T. در ثبت رنگ‌ها خیلی خوب عمل نمی‌کنه و رنگ‌ها خیلی جذاب نیستن و با واقعیت هم کمی فاصله دارن. شارپ بودن یکی دیگه از ویژگی‌های خوب عکس‌های گرفته شده با دوربین این گوشی به حساب میاد. با زوم کردن روی تصاویر میتونید به خوبی دورترین جزئیات رو مشاهده بکنید. عملکرد دوربین توی نور شب هم به خوبی نور روزه. با وجود اینکه کمی نویز توی تصاویر گرفته شده در نور شب دیده میشه، اما عکس‌ها خیلی شارپن. رنگ‌ها در نور شب بهتر از نور روز ثبت میشن. حالت نایت مود یا همون نور شب هم برای دوربین در نظر گرفته شده که سعی میکنه با کمک ترفندهای نرم افزاری عملکرد دوربین رو توی نور شب بهبود ببخشه. اگه به تصاویر گرفته شده با دوربین توی نور شب در حالت عادی و حالت نایت مود دقت بکنیم و اون‌ها رو با هم مقایسه بکنیم، میتونیم بفهمیم که 6T به خوبی تونسته نوردهی رو بهتر بکنه و تصویر روشن‌تر در حالت نایت مود رو ارائه بده که برای سوژه‌های تاریک خیلی کاربردیه. دوربین سلفی گوشی توی نور روز عملکرد خیلی خوبی داره. عکسایی که با این دوربین گرفته میشه رنگ‌های بسیار خوب و نزدیک به واقعیت دارن. ثبت جزئیات بسیار خوب صورت میگیره و روشنایی عکس هم قابل قبوله. دوربین سلفی توانایی گرفتن عکسای پورتره رو هم داره. وان پلاس 6T در گرفتن عکسای پورتره و سلفی خیلی توانمنده و جداسازی سوژه از پس زمینه با هوشمندی کامل انجام میشه. توی نور شب دوربین سلفی به خوبی نور روز عمل نمیکنه و سرعت شاتر کمتره که در نهایت منجر به گرفتن عکسای تار با کوچکترین لرزش دست میشه. البته ثبت رنگ ها در حد قابل قبوله و اگه از فلش که در اصل نور صفحه نمایش استفاده بکنید تاری از بین میره و سرعت شاتر بیشتر میشه. اگه حالت فلش رو فعال کنید جزئیات عکس ها بسیار خوب میشه و در عین حال ثبت رنگ ها بهتر انجام میشه.